أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأقدم السفراء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بفضله ورحمته، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. به همه شما تبریک میگم ورود ماه مبارک رمضان رو، و در این مکان شریف خانه خداوند و در این زمان عزیز ماه خداوند از خدای خودمون تقاضا میکنیم که از همه برکات این ماه همه ما را و همه مؤمنین رو بهرمند بکنه، به خصوص از رحمت و برکتی که در شب قدر نازل میشه. صحبتی رو که پیشبینی کردم در این چند روزی که در خدمت شما هستم عرض بکنم، به ذهنم منتقل شد که در هر جلسه ای یک داستان از قضایای کسانی که تشرف خدمت امام زمان علیه السلام داشتند رو انتخاب بکنم، با احراز صحت خود واقعه، و بعد 10 پیام و برداشت حول محور اون داستان خدمتون عرض بکنم که محور صحبتمون اون داستان باشه، ولیکن اون چی که مفید برای ما خواهد بود اون پیامی است که اون داستان برای ما داره، و مسلمه که بعضی از این قضایا عنایت خود حضرت هم بوده که منتقل بشه به دیگران. تو بعضی داستانها داره این جملات رو، یعنی خود امام علیه السلام مایل بودن که داستان نقل بشه، و معلومه که منظور از نقل داستان همون استفاده هایی است که باید ببریم، و الا صرف گفتن داستان که گفته بشه و هیچ نتیجه ای گرفته نشه این چندان ثمره ای نداره. به قول معروف داستان جوری باید باشه که محرک خود ما باشه. چاه میگن خودش باید آب داشته باشه، لذا گفتن نقل قضایای دیگران و حسرت خوردن از اون قضایا این چندان مفید نیست. باید یه نکاتی رو ما از هر قضیه ای استفاده ببریم. بذار به ذهنم رسید که ضمن این که داستانی ذکر میشه و عند ذکر الاخیار تنزل البرکات، وقتی نام بزرگان برده میشه برکات نازل میشه، اما بیشتر مایلم قسمت دوم عرض رو بهش عنایت بفرمایید، اون پیام ها و برداشت هایی که باید از اون داستان و اون قضیه باید ببریم چیه. تو ضمن اون پیام ها مطالب قرآنی داریم، تفسیر داریم، روایت داریم، مطالب اخلاقی داریم، نکات اعتقادی داریم، و دیگه مطالب فراوانی است که سعی میکنم هر روز 10 تا مطلب رو پیرامون اون قضیه خدمت شما بیان بکنم. داستانی که برای امروز پیش بینی کردم عرض بکنم، داستان مرحوم آیت الله عاشق عبدالنبی عراقی هست. ایشون در سال 1208 هجری قمری 1308 هجری قمری متولد شدن در عراق و حدوداً 80 سال تقریباً، یک سال کمتر مدت عمرشون بوده. تاریخ وفاتشون 1387 میشه. مدتی رو در خود عراق بودن، دوران کودکی رو، بعد یه 2 سالی رو همدان میرن، اونجا درس حوزویشون رو شروع میکنن، مجدداً به عراق برمیگردن و چند سالی رو اونجا میمونن، دوران سطح رو تمام میکنن. در سن 19 سالگی به نجف مشرف میشن و مدت زیادی رو در نجف میمونن. اونجا بعد به قصد زیارت امام هشتم علیه السلام تصمیم میگیرن که بیان زیارت، ولیکن ایران که میاد بعضی از فضلایی که اهل عراق بودن یا غیر عراق از ایشون تقاضا میکنن که بمونن در ایران و ایشون هم دیگه میمونند و درس خارج رو در همین ایران شروع میکنن و تا آخر عمرشون دیگه مشغول به تألیفاتی بودن و تدریس داشتن. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای مرتضوی لنگرودی که از علمای قم هستند، ایشان بدون واسطه این قضیه رو از خودش عبدالنبی عراقی شنیدند و داستان رو نوشتند. آقای لنگرودی می نویسند که یک روز آیه عاشق عبدالنبی اومدن منزل ما به دیدن پدر ما و تو ضمن صحبتی که با هم داشتن متذکر این قضیه شدن. به پدر ما گفتن شما یادتون هست که ما وقتی که در نجف بودیم دوران زعامت مرحوم آیت الله العظما اصحاب الحسن مدیسه‌ای رضوان الله تعالی علیه که بود، ما خودمون رو اعلم میدونستیم از اصحاب الحسن و به خاطر اینکه اینطور فکر میکردیم که ما اعلم هستیم، مردم رو به مرجعیت سید ارجاع نمیدادیم. اگه کسی از امون سوال میکرد نمیگفتیم که ایشون اعلم هستند و برند از سید تقلید بکنند. بین خود و خدای خودمون خودمون رو اعلم میدونستیم. پدر آقای لنگرودی هم تصدیق میکنن، میگن بله من یادمه که شما خودتون اعلم میدونستید و به عقیده من شما اشتباه میکردید و شما اعلم نبودید و حتی از نظر علمی قابل مقایسه هم نبودید با سید، در ردیفه ایشون هم نبودید. اما خب شما اون موقع اینطور فکر میکردید و باورتون این بود. آشق عبدالنبی فرموده بودن بله، من مدتی بود که این گونه فکر میکردم تا اینکه یک قضیه برام اتفاق افتاد و تو اون قضیه هم علم سید برام واضح شد و هم معنویت و تقرب سید به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام برام روشن شد. و میخوام اون قضیه رو براتون تعریف بکنم. اون قضیه این بود که یک روز یک مرتاض هندی که شیعه بود نجف آمده بود و این مرتاض ریاضت هایی کشیده بود و کارهای خارق العاده هم انجام میداد. مردم نجف حتی طلبه ها علما می رفتن دیدنش. ما هم رفتیم او رو زیارت کردیم و تو صحبت هایی که با اون مرتاض می کردیم ازش سوال کردم که آیا شما ذکری داری که با اون ذکر انسان بتونه خدمت امام زمان علیه السلام هم برسه؟ اون مرتاض گفت بله، اتفاقا من یه ذکری دارم مجربم هست، یعنی خودم تجربه کردم که اگر کسی این ذکر رو بگه موفق میشه خدمت آقا میرسه. بعد گفته بود دستور ذکر این چنینه که باید شما از شهر برید بیرون در مکانی که کسی رفت و شد نکنه، خلوت باشه و بدن و لباستون هم پاک باشه، یه جا تو بیابون هیچ کس نباشه، بنشینید رو زمین رو به قبله، با وضو هم باشید، دور خودتونم یه خطی بکشید. و یه ذکر رو به ایشون گفته بود، این ذکر رو میگید، وقتی ذکر تمام شد اولین شخصی که چشمتون به اون میفته ایشون امام زمان علیه السلام هستن. عاشق عبدالنبی فرموده بودن که من به دستور او عمل کردم، رفتم طرف مسجد سهله، تو بیابون یه جای خلوتی رو پیدا کردم، هیچ کس نبود و نشستم رو به قبله و با وضو و بدن و لباس هم پاک، خطی هم دور خودم کشیدم و اون ذکر رو شروع کردم گفتن. ذکر تمام شد دیدم یه سیدی که شال سبزی هم داشتن اومدن و فرمودن که کاری با من داشتی؟ منم که باورم نمیشد ایشون خود حضرت باشن، گفتم نه با شما کاری ندارم. آ فرمودن که چرا شما با من کار داشتی؟ من به خاطر که شما کار داشتی اومدم اینجا. باز مجددن گفتم نه، من که با شما کار خاصی ندارم. آ فرمودن در اطراف دنیا انسانهای فراوانی منتظر من هستن، منتظر چون شما مرا میخواستی، زودتر میخواستی، اومدم اول پیش شما. عاشق عبدالنبی باز هم متوجه نشده بودن، گفته بودن که خب اگر کسانی منتظر شما هستن برید شما، من با شما کاری ندارم، من منتظر شخص بزرگی هستم که سوالات مهم می دارم، میخوام از او سوالاتم رو بکنم. آقا یه تبسمی میکنند و تشریف میبرند. چند قدمی که دور میشد اشرف دو نبی یه مرتبه به فکرشو میفته که خب شایدشو خود امام زمان علیه السلام بودند و اینطور ما صحبت کردیم درست نبود، باید امتحان میکردیم و خوبه بریم ببینیم بالاخره ایشون کیه. بلند شدم و اومدم دنبال آقا، یه مقدار اومدم دم نه به آقا نمیرسم، دویدم، تو دویدن بازدم فاصله ما کم نمیشه، عبامو در آوردم تا کردم و کفشم هم از پام در آوردم و پا برهنه دویدم. هرچه دویدم اونقدر دویدم خسته شدم، اما دیدم فاصله ما با آقا کم نمیشه، مطمئن شدم که خود حضرت هستن و تا جایی که میتونستم دویدم تا خسته شدم نشستم، چشمم رو دوخته بودم به آقا که کجا تشریف میبرن. خانه های کوخی چند تا اونجا بود، خانه های کوخی خانه های محقر و کوچکیه که یکی دو تا اتاق گلی خود افراد با دست می سازن، انسان های فقیر دیگه امکانات که ندارن یه همچه خانه های این چنینی می ساختن. چند تا از این کوخ ها بود که دقت می کردم، دیدم حضرتش بودن تو یکی از این خانه ها، در زدند و وارد شدند. ما وقتی مطمئن شدیم آقا وارد اون خانه شدند، مجددا بلند شدم و رفتم تو در اون خانه، در زدم. یه جوان اومد پشت در، گفتم با سید کار دارم، سوالاتی دارم میخوام از سید بپرسم. گفت اجازه بدید باید اذن بگیرم براتون. رفت داخل اذن گرفت و برگشت گفت بفرمایید. وارد شدم دم یه تخت خیلی محقری اونجا گذاشته شده و حضرت روی اون تخت نشستند و سلام کردم، اظهار تحیت خدمتشون داشتم و آقا فرمودن بنشین رو تخت. نشستم کنار آقا، مدتی طول کشید، هرچه به خودم فشار آوردم سوالاتی رو که آماده کردم از آقا بپرسم هیچ کدامش به ذهنم نیومد، از خجالت سرم پایین بود و بعد سر بالا کردم. آقا هم تو حالت انتظار نشستن منتظرن که من سوالی بکنم، خجالت کشیدم. نهایتا دم سوالا یادم نمیاد، اجازه مرخصی گرفتم. اجازه میفرمایید؟ آقا فرمودم بفرمایید. حالا بعد فهمیدیم مصلحت در همین بوده که سوالات یادمون نیاد تا یه قضیه‌ای دنبالش برامون واضح بشه، والا امام علیه السلام که اون لطفو داشتن اجازه داده بودن خدمتشون برسیم، چه اشکالی می‌داشت که لطف می‌کردن اجازه می‌دادن سوالاتمون رو هم بپرسیم. ولیکن گویا ذهنمون رو درش تصرف کرده بودن که اجازه نمیدادن. بالاخره اجازه مرخصی گرفتیم و اومدیم بیرون. از خانه که اومدیم بیرون یه چند قدمی رد شدیم، سوالات تمامش یادمون اومد. گفتم باید خجالت رو بگذارم کنار رو، تا اینجا زحمت کشیدیم بالاخره خدمت آقا رسیدیم، مجددا برگردیم و کارو تمام بکنیم، سوالاتمون رو بپرسیم. برگشتم در زدم، همون جوان مجددا آمد. گفتم خدمت سید سوال دارم، سوالاتی دارم، قبلا سوالات فراموشم شد، حالا یادم اومده، میخوام مجددا خدمتشون برسم سوالاتم رو بکنم. اون جوان گفت که آقا تشریف بردن و نیستندش. ما هم حواسمون جمع نبود، ناراحت شدیم، گفتیم دروغ نگو. چه دروغ میگی؟ من کار دارم، من که کلاش نیستم. یه مقدار با تندی باش صحبت کردم، من سوال علمی دارم، میخوام از آقا سوالات علمی ما بکنم. وقتی این رو گفتم، اون جوان گفت که من دروغ میگم؟ این چه نسبتی است به من دادی؟ استغفار بکن از این نسبتی که به من دادی. ماها که اینجا هستیم در خدمت آقا، قصد گناه، فکر دروغ هم در ذهنمون نمیاد که اگر این چنین بود جامون اینجا نبود. و ما حدوداً 20 ساله که خلاصه در خدمت آقا هستم و لطف میکنن حضرت گاه گاهی اینجا تشریف میارن، ولی کن تو این مدت 20 سال یک بار من رو به زحمت در باز کردن هم ندادن. آقا اونقدر مهربانن، لطف دارن، هر وقت اینجا تشریف میارن بدون اینکه در بزنن و مزاحم من بشن بخوام در رو باز بکنم، نم آقا اینجا نشستن، گاهی از دیوار وارد میشن، گاهی از در میان، گاهی حضور دارن، صداشون رو میشنوم اما خودشون رو نمیبینم، بعد چند لحظه باز مجددا خودشون رو میبینم، گاهی نیستن، دو مرتبه حضور پیدا میکنن، گاهی چند روز هستن. حالا یا لطف زیاد دارن به ما، ولیکن ما اهل گناه نیستیم. وقتی این جمله رو شنیدم متوجه شدم که نباید این نسبت رو به اون میدادم. خلاصه استغفار کردم و از اون جوان هم عذرخواهی کردم و گفتم مرا ببخشید، و هم گفت بخشیدم، مشکلی نیست. بعد گفتم حالا راهی هست، من سوالاتی دارم، آیا رای هست من این سوالاتم رو جواب بگیرم؟ گفت خود حضرت تشریف بردن، اما نائب خاصشون به جای آقا آمدن و نشستن. اگر مایل هستی سوالاتو میتونی بیای از نائبشون سوال بکنی. ما خوشحال شدیم، گفتیم خب بالاخره نائب حضرت هر کی باشه بریم سوالاتون از او بکنیم. وارد شدیم، دیدم که مرحوم آیت الله العظما سابوالحسن مدیسه‌ای جای امام زمان علیه السلام رو تخت نشستن. چشمم به ایشون افتاد، یه مرتبه تعجب کردم، اما بالاخره سلام کردم و رفتم خدمتشون و دستشونم بوسیدم و ایشونم با همون لحجه اصفهانی شروع کرد با ما احوال پرسی، حالتون چطوره؟ احوال پرسی کرد، ما جواب دادیم و سوالات که داشتیم رو یکی یکی پرسیدم. دیدم سید با احاطه کامل با دلیل قطعی جواب میدادن سوالات رو. مثلا میگفتن این سوال شما صاحب جواهر در جلد چندم صفحه چند، اونجا این سوال ها ایشون مطرح کردن، جواب دادن. سوال دیگری می پرسیم، می گفتن این مطلب رو در کتاب حدائق میتونید شما در فلان بحث، صاحب حدائق این بحث اونجا داشتن و جواب دادن. سوال دیگری مثلا می پرسیم، می گفتن این رو محقق در شرایع کجا گفتن و جواب دادن. هر سوالی که می گفتن دیدم با احاطه قویی که ایشون به کتاب ها داشتن با سند و ذکر آدرس جواب سوالات ما رو می دادن، به طوری که دل ما مطمئن به جواب می شد و آرامش پیدا می کرد. سوالات رو پرسیدیم، جواب گرفتیم، بلند شدیم، دست سید رو بوسیدیم و خداحافظی کردیم، از خانه اومدیم بیرون. از خانه اومدم بیرون مردد شدم که ایشون خود سید بودن. یا شخص دیگری بود شبیه سید، قیافه سید رو مثلا داشته، صدای سید رو داشته، اما خود ایشون نبودن. همینطور تو حال تردید پیاده را افتادم بیام نجف. بالاخره به ذهنم رسید که بهترین راه برای اینکه شکم برطرف بشه اینه که وقتی میام نجف مستقیم برم خانه سید، برم تا قضیه رو در بیارم ببینم چی. وارد نجف شدم و رفتم در خانه رو زدم. اتفاقا سید تو منزل تشریف داشتن، رفتیم خدمتشون نشستیم و سلام احوال پرسی کردیم. با همون لهجه اصفهانی شروع کردن با ما حرف زدن و اصلا به روی خودشونم نیوردن سید که ما مثلا یک ساعت پیش بیرون شهر نجف کجا تو بیابون اون خانه اون جوان خدمتشون بودیم. هیچی رو خودشون نیوردن. ما هم خواستیم حالا امتحان بکنیم، همون سوالاتی رو که اونجا پرسیده بودیم مجددا اینجا شروع کردیم پرسیدن. سوالات رو پرسیدیم، سیدم عین اون جوابایی که اونجا داده بودن رو مجددا برای ما شروع کردن جواب دادن. صحبت که تمام شد سیدم هیچ به روی مبارکشون نیومدن، قشنگ جوابها رو مجددا با طمأنینه برای ما دادن. آخر صحبتشون یه جمله اضافه کردن، فهمیدن حالا از شک و تردید در اومدی، متوجه شدی خود من اونجا بودم. خلاصه دیگه ما گفتم بله شما خیلی بزرگوار هستید و شکم برطرف شد و بلند شدم دست سید رو بوسیدم و میخواستم بیام بیرون. سید گفتن که اجازه بده یه جمله دیگه بهت بگم و ایستادم. فرمودن تا زنده هستم راضی نیستم این قضیه ما رو برای کسی نقل بکنی، اما بعد از مردنم اشکالی نداره میخوای جای مطرح بکنی، طوری نیست. این اصل قضیه بود که خدمتتون عرض کردم.
ای گل نرگس قمر همه شب گریه کنم تا